شبتون بخیر دوستان عزیز، همچنان همراه هستید با بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. آخرین برنامه این بخش گفتگوی علمی است به مدت 51 دقیقه با موضوع اولویت های علم و فناوری کشور بر اساس نقشه جامع علمی کشور.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام عالم دوست، خالق معرفت، آفرینشگر تفکر و پدید آورنده حکمت. سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک شما شنوندگان ارجمند، همراهان اندیشمند، اصحاب علم و معرفت صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو. بنده به اتفاق همکارانم در این گفتگوی علمی خوشحالیم از اینکه میزبان شما هستیم و متشکریم از اینکه گفتگوی علمی رو برای شنیدن انتخاب کردید. جناب آقای دکتر سید محمد احمدی تهیه کننده، جناب آقای اصغر زعماری صدابردار و بنده امیر جبلی کارشناس مجری این گفتگوی علمی خدمت شما هستیم. همراه برنامه ما باشید با موضوع اولویت‌های علم و فناوری کشور بر اساس نقشه جامع علمی کشور. سلام و عرض ادب و خیر مقدم خدمت مهمانان و کارشناسان حاضر در استودیو که قبول زحمت کردن و دعوت گفتگوی علمی رو پذیرفتن. جناب آقای دکتر حامد طاهری، مدرس و پژوهشگر دانشگاه. آقای دکتر طاهری سلام، عرض ادب، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید سپاسگزاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بندم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، میهمان عزیز در استودیو، جناب آقای دکتر عسکری و تمامی شنوندگان عزیز و گرامی رادیو گفتگو. عرض سلام و ادب.
سپاسگزارم از حضورتون. و جناب آقای دکتر محمد عسکریان، مدیر کل محترم دفتر شوراها و کمیسیون‌های نقشه جامع علمی کشور. آقای دکتر عسکریان سلام، خیر مقدم، از اینکه همراه ما هستید سپاسگزاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، مهمان محترم برنامه، و همکاران شما و همچنین شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. امیدوارم که انشالله بتونیم گفتگوی خوبی رو با هم داشته باشیم. در خدمتتون هستم.
انشالله. سپاسگزاریم. استحضار دارید محوریت برنامه امشب ما در رابطه با اولویت های علم و فناوری کشور بر اساس نقشه و منظومه جامع علمی کشور هست. قرار هست راهبردها و اقدامات ملی، راهبردهای ملی رو در این رابطه و در راستای توسعه علم بر اساس این منظومه جامع علمی کشور گفتمان داشته باشیم و بتونیم که یک آینده نگری خوبی رو ترسیم کنیم. من اجازه میخوام که گفتگو رو با جناب آقای دکتر محمد عسکریان آغاز کنم. آقای دکتر عسکریان، بشنویم از شما نقشه جامع علمی کشور چی هست و الان ما در کجای این نقشه هستیم؟ بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتتون، ببینید، نقشه جامع علمی کشور میشه گفت یکی از اولین اسناد ملی تو حوزه علم و فناوری به شمار میره که سال 1389 این نقشه به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی میرسه. این که از کجا شروع شد و چه شد که اصلا همچین نقشه‌ای در دستور کار گرفت، برمیگرده به فرمایشات و دستور در واقع مقام معظم رهبری که ایشون سالها از سال شاید 84-85 فرموده بودن که باید یک حوزه علمی کشور در واقع یک نقشه راهی داشته باشه.
بله.
از اونجا شروع میشه، تلاش های انجام شد تو حوزه های مختلف، تو گروه های مختلف، تو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تو بدنه وزارت علوم تحقیقات فناوری، گروه های خودجوش در واقع جوانان دانشگاهی کارهایی رو شروع کردن برای اینکه این سندی تهیه بشه. در نهایت این اسنادی که تهیه شده بود چند تا سند بود، اینا یک پارچه شد از سال 89 عرض کردم که به تصویب رسید.
بله.
این سند نقشه جامع علمی کشور چند بخش داره. یه بخشش قسمت در واقع شاخصهای نقشه هست، یک بخشش اولویتهای نقشه هست، یک بخش راهبردهای کلان و اقدامات ملی، و در نهایت هم سازوکار اجرای نقشه است. تو قسمت اولویت‌های علم و فناوری که حالا موضوع گفتگوی امروز ما هست، ما 3 دسته اولویت داریم توی 5 بخش. بخش حوزه فناوری، حوزه علوم پایه و کاربردی، علوم انسانی و معارف اسلامی، سلامت و هنر. این بله. این 5 بخش هر کدومشون اولویت‌های هر کدوم از این 5 بخش به 3 قسمت تقسیم شده: اولویت‌های الف، اولویت‌های ب و اولویت‌های بله. جیم. که اگه بخوام یک شمای کلی خدمتون عرض بکنم، حدود 48 اولویت توی حوزه تو قسمت الف هست، توی نقشه وجود داره، 39 اولویت توی قسمت ب، قسمت‌های ب در واقع، و 37 اولویت هم توی قسمت‌های جیم نقشه، مجموعاً 134
اولویت الف چقدر بود آقای دکتر؟
اولویت الف مجموع 5 بخش 48 تا.
48
مجموع 5 بخش 48 تا، ب 49 تا، و جیم 37 تا، که مجموعاً میشه 134 اولویت توی نقشه جامع علمی کشور جز اولویت‌های حوزه علم و فناوری تعیین شده، که عرض کردم که تو 3 بخش الف و و جیم تدوین شدن.
بله
بله بله بله بله بله اساس اهمیت. این یک حالا بیان مختصری از نقشه جامع اولویت ها. شاخص های نقشه هم 64 تا نقشه داره، 64 تا شاخص توی نقشه جامع علمی در واقع تنظیم شده، طراحی شده. بعضی از این شاخص ها کمیت مطلوب دارند، بعضی از این شاخص که کمیت مطلوبشون مربوط به سال 1404، یعنی زمانی که نقشه تدوین شده، افق چشمنداز بله سال 1404 بوده، بعضیاش کمیت مطلوب نداشتن. توی بخش راهبردهای کلان و اقدامات ملی هم ما 213 تا راهبرد کلان داریم و 224 اقدام ملی. 224 اقدام
مجموع 3 اولویت.
نه، این قسمت اولویت یک فصل نقشه است. یه فصل اولویت ها عرض کردم، یه فصل شاخص ها هست، یه فصلش هم ارزش های بنیادینه که فصل اوله. تو فصل راهبردهای کلان و اقدامات ملی 13 تا راهبرد کلان داریم و 224 اقدام ملی.
224 اقدام ملی.
بله.
بسیار عالی. متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر عسکریان. آقای دکتر طاهری، نظر شما چی هست در رابطه با نقشه جامع علمی کشور؟ اینکه این نقشه که به هر حال افق‌هایی رو داره و با توجه به اشاراتی که آقای دکتر عسکریان فرمودن و آمار و ارقامی که اطلاع دادن، اولویت بندی هایی که انجام شده، شاخص هایی که تدبیر شده و راهبردهای کلانی که ترسیم شده و در نهایت 224 اقدام در مختصات ملی که به هر حال چینه شده، همه اینا نشان از یک پیشینه هست که در بستر اون پیشینه دغدغه بوده و اون دغدغه چیزی نیست جز مرجعیت علمی کشور در تراز اسلامی و انقلابی. آقای دکتر طاهری، با توجه به اینکه جناب عالی مدرس و پژوهشگر دانشگاه هستین، از شما بشنویم که اهمیت نگاه به این نقشه و اهمیت جایگاه این نقشه در مختصات علمی کشور.
خیلی ممنون و متشکرم. بنده هم ابتدای بحث از جناب آقای دکتر عسکریان تشکر میکنم و همکارانشون، از تمامی بزرگوارانی که در تهیه این نقشه زحمت کشیدن جا داره که تقدیر و تشکر بکنیم و انشالله مثل بسیاری از راهبردها و بسیاری از دستورالعملها، آیین‌نامه‌هایی که بعضن تهیه شده و خدای ناکرده در کشور دیدیم که مقفول مونده، انشالله که این عرض شود که این بستر بسیار مهم مقفول مورد غفلت قرار نگیره. من ابتدای بحث میخوام یکی دوتا مطلب رو عرض بکنم. ببینید، خود بحث جایگاه علم هستش. بشر از ابتدایی که بر روی کره زمین ساکن شده و به رشد و نمو پرداخته، بحث علم، دانش همواره مورد توجه بوده. آنجایی که بله. کشورهای مختلف، جوامع مختلف پیشرفت کردن از علم بوده. ببینید، همواره در دین مبین اسلام به ارزش علم، به آموختن علم تأکید شده، تا اونجایی که می‌فرماید که در پی علم باشید ولو در چین، که در اون زمان بسیار فاصله زیاد بود و مشقت راه بود بله. و رسیدن به اونجا بسیار، این نشان می‌دهد که علم همواره مورد تأکید دین مبین اسلام هستش. می‌فرماید که شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکت و اولو العلم قائما بالقسط، که خدا همواره به عدل قیام دارد، گواهی می‌دهد که جز او هیچ معبود نیست و ملائکه و صاحبان دانش شهادت می‌دهند، یعنی صاحبان علم که در کنار عدل و قسط آورده. خب پس این اهمیت جایگاه علم است. به درستی مقام معظم رهبری به این مطلب اشاره فرمودند، یعنی چالش اصلی کشور رو در زمینه مسائل علمی رسیدن به قله‌های علمی دانستند و رهنمود فرمودند و جامعه علمی کشور به درستی روی این قضیه کار کردند، شد این سند بالادستی که در اختیار ما هستش. انشالله تمامی سیاستگزاران، تمامی افرادی که در مجموعه‌های مختلف به عنوان خادمان این ملت هستن، این رو نسب العین خودشون قرار بدن و انشالله بتوانیم به اهدافی که درش تعیین شده بسیار زود نائل بشویم.
متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر حامد طاهری. من قوت کلام جناب آقای دکتر طاهری موضوعی رو میخوام عرض کنم، با توجه به اینکه آیه شریفی رو قرائت فرمود که در اون به اهمیت و صلابت جایگاه دانش اشاره شده و اینکه در مهر ماه سال 1386 مقام معظم رهبری در دیداری که با رؤسای دانشگاه ها داشتن به موضوع حائز اهمیتی اشاره کردن و اون این هست که ما میبایست که به یک مرجعیت علمی دست پیدا کنیم و این مرجعیت علمی یک گام مهمی در راستای توسعه کشور خواهد بود و اینکه بتونیم شعارهایی که دادیم رو به مرحله گفتمانسازی دراریم و اون تهیه نقشه جامعه علمی کشور هست. پس اگر ما بخوایم به استناد این بیانات و به استناد آیه های قرآن یک خروجی بگیریم، به این خروجی میرسیم که نقشه جامعه علمی کشور همان رسیدن به ترمینالی هست که مرجع علمی ایران هست در منطقه و در دنیا در تمامی ابعاد. آقای دکتر عسکریان، با توجه به این که ما نسل‌های مختلفی رو در مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها سپری کردیم، نسل اول دانشگاه به آموزش بسنده کرد، نسل دوم دانشگاه پژوهش به کمک آموزش آمد و نقش و نسل سوم دانشگاه ها به مهارت آفرینی، کارآفرینی، به تولید ایده و نسل های بعدی همچنین. ما در ترسیم نقشه جامعه علمی کشور چقدر از مراکز دانشگاه ها و از اندیشکده ها و پژوهشکده ها کمک گرفتیم؟ از شما میشنویم.
بله، ببینید، فرایند تدوین نقشه یک فرایند خیلی در واقع گسترده و طولانی مدتی بود. عرض کردم شاید حدود 3 سال طول کشید فرایند تدوین نقشه و حالا من نفر ساعتی که صرف شد که این نقشه طراحی بشه رو حضور ذهن ندارم، ولی خب گروه های مختلف، پروژه های خیلی زیاد، گروه های مختلف دانشگاهی توی تدوین این نقشه واقعا نقش داشتن. همون سالهای بین 86 تا 89 از اندیشمندان استفاده شده، منتها خب طبیعتاً زیر ساخت‌های فرض کنید فناوری اطلاعات که الان در اختیار سیاستگزاران هست، خب اون موقع نبوده، امکانات شاید محدود بوده و نمی‌شده از همه اندیشمندان و صاحب نظران استفاده کرد، اما خب بالاخره پنل‌های خبرگانی متعددی تشکیل شده و از دانشگاه‌های مختلف، از اندیشمندان مختلف استفاده شده. من همینجا این استفاده رو بکنم، فرمایشی که آقای دکتر طاهری داشتن و فرمایشی که جناب عالی داشتید، ببینید این مرجعیت علمی که شما فرمودید به درستی فرمودید، اصلا من اگه بخوام نقشه جامعه علمی کشور رو توی یک عبارت خلاصه بکنم یا اهداف نقش جامعه علمی رو خلاصه بکنم، میتونم این جمله رو بگم که نقش جامعه علمی کشور مسیر رسیدن کشور به دو تا هدف مهمه، یکیش مرجعیت علمی و یکی هم اقتصاد دانش بنیان. یعنی هم مرجعیت علمی توی نقش جامعه کشور دیده شده که تحولی که توی آموزش عالی باید اتفاق بیفته، تحولی که توی آموزش و پرورش باید اتفاق بیفته. ما یک راهبرد کلان شیشمون به طور مفصل در خصوص اقداماتی که تو حوزه تعلیم و تربیت رسمی و عمومی باید صورت بگیره هست، اقدامات متعددی اونجا داریم و اتفاقاتی که باید توی فناوری بیفته و تبدیل بشه به نوآوری، و نوآوری که وقتی که نوآوری ها توی جامعه زیاد بشه میشه اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد مبتنی بر دانش. پس این دوتا هدف کلان، مرجعیت علمی و اقتصاد دانش بنیان، دوتا هدفی هست که نقشه تو نقشه مد نظر قرار داشته و اولویت هایی هم که توی نقشه وجود داره، اون کاری که ستاد راه ببینید نقش جامعه علمی کشور همونطور که عرض کردم فصل پنجمش سازوکار اجرای نقشه است. سازوکار اجرای نقشه یک در واقع نوآوری یا یک ابتکاری ایجاد شد اون موقع انجام شد که برای راهبری اجرا و نظارت بر اجرای این سند مهم یک ستادی تشکیل شد به نام ستاد راهبری اجرای نقشه جامعه علمی کشور. شاید یکی این اولین شاید ابتکاراتی بود که تو جمهوری اسلامی برای اجرای پیگیری اجرای یک سند یا یک حالا قانون بگیم، یک مصوبه بگیم، یک سند، یک نهاد تخصصی ایجاد شد. خب اون موقع این بحثش بود که خب این سند نقشه جامعه علمی کشور تصویب شد، حالا چیکار کنیم؟ یک سناریو این بود که خب ما میگیم که فرض کنید به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ میشه تا این سند رو اجرا بکنن دیگه.
بله.
یه سناریو این بود، یه سناریو بود که نه، این نقشه برای اجرای سازیش یک متولی واحد میخواد، یک متولی با یک کارویژه و مأموریت مشخص که مأموریت دیگه‌ای نداشته باشه، تنها مأموریت و کارویژه‌اش همین راهبری اجرای این نقشه و نظارت بر اجرای این نقشه باشه. این یک ابتکار بود. برای این موضوع یک ستاد ایجاد شد به نام ستاد راهبری اجرای نقشه جامعه علمی کشور که اون داره در واقع تو این سالها، تو این 11 سال،
یه بود حکمرانی هم داشته باشه.
دقیقاً. ما الان طبق خود سند نقشه جامعه علمی کشور این ستاد متشکل از 4 نفر از اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی هست، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی که رئیس این ستاد هست، به اضافه رئیس کمیسیون بهداشت درمان مجلس، رئیس کمیسیون آموزش تحقیقات فناوری.
اعضای ستاد هستن.
اعضای ستاد هم از دولت هست، هم از مجلس هست و هم از اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی. اینا اعضای این ستاد هستن که دو هفته یک بار ما این اعضا دور هم جمع میشن توی محل دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی و در خصوص اولویت ها و راهبرد ها و اقدامات نقشه با هم گفتگو میکنن و مصوباتی داره این ستاد که این مصوبات با امضای رئیس ستاد که همون دبیر شورا هست، این مصوبات ابلاغ میشه به دستگاه اجرایی، تو روزنامه رسمی منتشر میشه و دستگاه ها موظف هستن
که تمامی دستگاه های
حوزه علم و فناوری، دستگاهی که تو خود نقشه اسمشون اومده، مثل وزارت علوم، مثل معاونت علمی فناوری، مثل وزارت بهداشت، مثل جهاد دانشگاهی، تعدادش حوزه مثلا 7-8-10 تا از دستگاه اجرایی و نهادهای متولی علم و فناوری،
یعنی
صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش، معاونت علمی، وزارت
اینا مشمول اجرای این قضیه
بله،
است.
بله،
یعنی 224 اقدام ملی و 13 راهبرد کلان و اون 3 سال زحمات هرم نخبگانی، اینا خروجیشون برای همین چند تا دستگاهی است که الان دارید اشاره می‌فرمایید؟
عمدتاً بله، عمدتاً ما ببینید مثلا توی دستگاه‌های فرض کنید که اقتصادی خیلی ما با هم مراوده‌ای نداریم، چون نقش جامعه علمی کشور علارغم اینکه عرض کردم یکی از اهداف کلانش اقتصاد دانش بنیان هست.
بله.
و اقتصاد دانش بنیان بدون مشارکت و مشارکت جدی دستگاه‌های صنعتی و اقتصادی مثل وزارت صنعت، مثل وزارت اقتصاد، مثلا بانک مرکزی،
اینا دیده نشده که تو این نقشه،
اینا به این شکل دیده نشده. ولی ما
آیا این یک نقص نیست برای این نقشه؟
ببینید
اقتصاد دانش بنیان یک وجهش اقتصاد، سرمایه گذاری، تولید ایده، بازار، تجاری سازی و الاخر. جناب عالی استاد هستی، بنده درس پس میدم، به نظر شما این نقص نیست برای این نقشه؟
ببینید میتونه نقص باشه، اما ما نمیتونیم به حالا اصطلاحا بگیم پا رو از گلیم خودمون فراتر بذاریم. اعضای شورای انقلاب فرهنگی ما اگه بخوایم این رو یکی به عنوان یک نقد مطرح بکنیم که قابل طرح هست واقعا، باید این نقد رو به خود شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کنیم. ما نمیتونستیم پا رو از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی فراتر بذاریم. اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی مثلا وزیر صنعت یا وزیر اقتصاد یا مثلا رئیس کل بانک مرکزی یا وزیر جهاد کشاورزی، وزیر نفت، وزیر نیرو، اینا هیچ کدومشون اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی نیستن. ما نمیتونستیم اعضایی که عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نیستن رو به خدمت بگیریم، هرچند که ما توی تعاملاتمون، حالا عرض میکنم خدمت شما، کارهایی که ما توی حوزه اولویت ها انجام دادیم و اسنادی که تصویب شده، اتفاقا تو این اسناد شاید بشه گفت که بیشترین همکاری رو تو این تدوین این اسناد و تصویب این اسناد اتفاقا همین دستگاه‌های اقتصادی داشتن. ما سند داریم، سند اشتغال دانش بنیان، اشتغال دانش آموختگان. این سند اشتغال دانش بنیان که سال 96 به تصویب رسیده، نقش جدی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی داشت توی تدوین و تصویبش و همچنین وزارت صنعت. ما سند داریم، سند توسعه دانش بنیان دریایی کشور که اکثر دستگاه وزارت نفت، وزارت راه و مسکن و شهر، راه و شهرسازی، سازمان محیط زیست، همه این دستگاه ها توش مشارکت داشتن. ببینید این نقشه به این دستگاه ابلاغ نشده، ولی ما چون تو اولویت های نقشه باید این اسناد رو تصویب بکنیم، عرض کردم سند انرژی های تجدیدپذیر وزارت کاملا با وزارت نیرو ما با مشارکت، اصلا پیشنویس سند را سندها رو خود دستگاه ها میارن، پیشنویس سند انرژی تجدیدپذیر رو خود وزارت نیرو تهیه کرد آورد ستاد. ما نهایی سازی کردیم و تصویب کردیم. توی تدوین و تصویب اسناد فناوری های اولویت دار نقش کاملا جدی داشتن این دستگاه ها و کاملا هم همکاری کردن و الان هم ما با هم داریم همکاری میکنیم. ولی اینکه بخوایم توی خود سند نقش جامعه اسمشون بیاد یا تو اعضای شورای انقلاب فرهنگی باشن، نه این شکلی.
حالا که من یک پیشنهادی میکنم، اولویت های علم و فناوری، علم و فناوری از تجهیزات فناوری جدا نیست و اجرای هر نقشه بدون سرمایه گذاری و تأمین اعتبار مالی یقینا اقدامش میسر نیست. ما این رو بپذیریم. من به عنوان حالا یک فرد، به عنوان یک دانشجو، به عنوان یک همراه این قضیه پیشنهاد میکنم که حتما از نهادهای اقتصادی هم در این نقشه به هر حال حضور داشته باشن و تکلیف بشه براشون، چون به هر حال در طول مسیر، در امتداد مسیر، از ابتدا استمرار و انتها تأمین مالی و اعتباری باید باشه. چرا؟ چون شما اشاره فرمودین که این داره ابلاغ میشه به دستگاه ها، دستگاه میخواد اینو اجرا کنه، ردیف بودجه باید داشته باشه و اگر این یک بعد تکلیفی و یک بعد الزامی نباشه، قاعدتا شونه خالی کردن محتمله.
بله درسته، من یه توضیح خیلی کاملا درست میفرمایید، توضیح عرض بکنم خدمتتون. ببینید ما مثلا فرض کنید سندی داریم تحت عنوان سند توسعه فناوری های علوم شناختی،
بله،
یا سند توسعه فناوری نانو، یا فناوری زیستی، یا سند گیاهان دارویی و طب سنتی.
بله.
این اسناد، اون قسمت آخر اسناد یک سازوکار اجرای سند هست که تو اون سازوکار اجرای سند عمده اسناد به این شکل بوده که یک ستاد مثل خود ستاد نقشه، یک ستاد راهبری برای این اجرا کردن اون اسناد زیر نقشه توی معاونت علمی ایجاد شده. اتفاقا این ستادها با داشتن یک همچین سند مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی رفتن سازمان برنامه و ردیف بودجه هم گرفتن. الان مثلا سند علوم شناختی، فناوری علوم شناختی ردیف بودجه داره تو قانون بودجه کشور. عرضم اینه که این تعامله داره اتفاق میفته. یا مثلا تو مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی که ما خب خیلی روش کار کردیم و خیلی هم حالا بالاخره بحث ها زیاد بود راجع به اون مصوبه افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی بود دیگه، که خیلی بحث شد و ما خیلی چند جلسه توی ستاد نقشه روش کار کردیم، چند جلسه کارشناسی توی کمیسیون روش کار کرده بودیم و بعدش هم رفت توی صحن شورای عالی. بالاخره مقاومت های از جانب گروه های زینف وجود داشت ولی بالاخره تصویب رسید. اونجا مثلا یکی از اتفاقاتی که اونجا افتاد، خب ما مصوبه اولمون بود که تا 5 سال سالی 3000 نفر افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی ما داشته باشه به خاطر مطالبه عمومی که هست، به خاطر نسبت سرانه پزشک به جمعیتی که ما داریم. حالا اینو من تو برنامه عرض بکنم، ببینید یک شاخصی داریم به نام سرانه پزشک به جمعیت. این شاخص برای کشورهای منطقه، برای میانگین این شاخص برای کشورهای منطقه حدود 23-24 هست، یعنی 23-24 پزشک به ازای هر 10,000 نفر جمعیت. تو کشورهای پیشرفته این شاخص حدود 30 هست، 30 پزشک به ازای 10,000 نفر جمعیت. این شاخص برای کشور ما الان 11.7 همه، یعنی ما تعداد پزشک اون خیلی کم، حالا شاخصهای دیگه هم هست که حالا موضوع بحث نیست، من نمیخوام عرض بکنم خدمتتون.
دکتر این آمارها و نیازسنجی حسب یک مطالعه انجام شده؟
بله همه اینا مطالعات خیلی زیادی انجام میشه.
مثل کشور چین که پزشکامون از پرستارامون بیشتره.
خب الان که وضعیت خیلی بده، الان ببینید ما 50% جمعیت ایران، 50% خیلیه، 50% جمعیت ایران دسترسیشون به پزشک اعم از عمومی و متخصص.
بله.
دسترسیشون به پزشک تقریبا 3 پزشک در 10,000 نفره. شما تهران رو نگاه نکنید که این نسبت الان مثلا 34 تقریبا. تهران 34 نزدیک کشورهای پیشرفته است. اما تو شهرستان‌های غیر مرکز استان و روستاها اصلا ما پزشکی نداریم. شما این کنار بیمارستان‌های حالا امام، نمیدونم بیمارستان شریعتی، این بیمارستان‌ها که نگاه بکنید که این چقدر خانواده‌ها اومدن از شهرستان، خب این مشکل این چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه تو شهرستان پزشک ما نداریم. میخوام بگم که وضعیت اصلا جوری نیست که ما بخوایم راجبش مثلا انقلت بیاریم.
من
برسم به عرضم. عرضم این بود که این مصوبه رو که ما بردیم شورای عالی انقلاب فرهنگی، اونجا خب یکی از اعضای شورا خود رئیس سازمان برنامه است. خود رئیس سازمان برنامه حمایت کرد، گفت که اینا داشتن میگفتن که مصوبه ما این بود که سالی مثلا 3000 نفر به ظرفیت پذیرش پزشکی اضافه بشه. خب این منابع میخواد دیگه، منابعش از کجا با تعیین بشه؟ خب منابع اون قسمتی از اون قسمتی که آموزش دولتی هست با منابعش دولت تعیین بکنه.
من داخل پرانتز همین موضوع که در خصوص عدم دسترسی شهروندان به پزشک رو مطرح می‌فرمایید که 50% رو اعلام می‌کنید، تمرکز اکثریت پزشکا در تهران. خب به همین دلیل ما اگر یک آمایش پزشکی نداشته باشیم، خب قاعدتا این مشکل رو داریم. ما اگر یک نظامنامه توزیع پزشکی نداشته باشیم، ما اگر اونا رو هم جذب کنیم، باز همین اتفاق می‌افته. باز همین اتفاق می‌افته که در کلان شهری مثل تهران همه پزشکا، همه متخصصو جمع میشن و در جلوی یک بیمارستان تخصصی اگر شما صبح ساعت 4 و 5 تشریف ببرید، کل خیابون
بله. چادر هست و
چادر هست، داخل ماشین خوابیدن. بله. که از شهرستان آمدن برای مراجعه کردن به پزشک. متوجه عرضم هستیم؟ بنابراین من احساس میکنم که اضافه کردن مشکلی رو حل نمیکنه. ما باید برسیم به اون طرح آمایش پزشکی خودمون. خدمتتون هست.
ببینید هر دوش کنار همه. ببینید من شاخص اول این که شاخص رو عرض کردم، برای اینکه ما شاخص کل کشور دیگه، شاخص 11 و 17 هم شما مقایسه بکنید با شاخص 23 کشورهای منطقه.
بله.
با شاخص 30 کشورهای توسعه یافته. بعد ما خب مثلا میخوایم فرض کنید که الهام بخشی نظام جمهوری اسلامی و تمدن اسلامی رو داشته باشیم، ما مسئله بسیار جدی بحران پیری جمعیت توی 10-20 سال آینده رو داریم که
بله.
جمعیت بالای 65 سال ما توی مثلا 20 سال آینده 4 برابر میشه، 3 برابر میشه. دسترس نیاز به خدمات بهداشتی درمانی بله. افراد بالای 65 سال نسبت به زیر اونا 4 برابره. ما اینا رو هیچ کدوم هنوز در نظر نگرفتیم. با این وجود، با این بحرانایی که ما در ادامه داریم، بحران پیری جمعیت و بازنشستگی پزشکانی که دهه 50 و 60 تربیت شدن، با همه علارغم همه اینها ما الان 11 و 17 همه. پس ما کمبود پزشک داریم، کنارش توزیع پزشک هم مشکل داریم.
از این موضوع سریع آره. بگذریم.
می‌خواستم بگم که بحث شما منابع بله. بود. منم عرض کردم
بله.
که مثلا رئیس سازمان برنامه خودش توی جلسه هست. و در خصوص این مصوبه خود رئیس سازمان ایشون گفت که نه، ما منابعش رو در واقع تامین میکنیم. پس این اونا عضو شورا نیستن، اما این هماهنگی وجود داره.
خیلی متشکرم آقای دکتر طاهری. مطلبی رو
بله یه مطلبی رو می‌خواستم تا خیلی از این فضا جدا نشدیم عرض بکنم. آقای دکتر عسکریان فرمودن که مباحث اقتصادی شما فرمودین کمتر دیده شده. من می‌خوام یک مبحث دیگر